أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در رابطه با حرمت نظر مرد به زن اجنبی استدلال شد به آیه شریفه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و در این رابطه اشکالاتی مطرح شده بود که یک یک بررسی شد و به نظر رسید که دلالتش بر حرمت النظر تامتون و حجتون. علاوه بر آیه شریفه یه سلسله روایات متعددی داریم که در مجموع در حد استفاضه بل تواتره و موجب قطع به صدور تعدادی از اینها بعضی از اینهاست و لذا از نظر سند مجموع فی المجموع حجتون و بحث درباره دلالتشه. بسیاری از اینها دلالتش روشنه، بعضی ها هم نیاز به تمهید یک مقدمه یا زمیمه یک بیانی داره تا دلالتش واضح شود. اینا رو به صورت مروری میخونیم، بعدها اگر در فروع بعد خصوصیاتی رو درش مشکل داشتیم اون وقت اینها رو چه آیه و چه اینها رو باید از نظر اون خصوصیت بازبینی کنیم و ببینیم دلالتش تامه یا نه. اینجا فعلا به اون جهات، مثلا آیا حرمت نظر یشمل و چه کفین را هم املا، کدوم این ادله اطلاق داره و شامل میشه، کدومش نداره، کدومش اضافه بر اطلاق یه خصوصیتی درشه که یجعله کسریه در مورد وجه کفین، ایناش ممکنه با هم فرق کنه. اینا رو ضمن این که الان میخونیم بهش عنایت میکنید، اما برمیگردیم در هر فرعی به اینها. فعلا این روایات را به صورت به اصطلاح ظاهری به صورت عبوری میخونیم و رد میشیم، مگر یه جاهایی که استدلالش یه نیاز به تنبیه و انقلت و قلتی داشته باشه. شروع کردیم دیروز این روایات را. اولین روایت، روایت یک باب 104 بحث مقدمات النکاح، النظرت و سهم من سهام ابلیس مسموم و لیس نظرت و کم من نظرت اورست حسرت طویله. با تعبیر این که سهم من سهام شیطان، پیداست در مقام تحذیره، یعنی بترسید از این، دوری کنید، حذر کنید از چنین موردی، از چنین موضوعی. نظر هم اطلاق داره، خصوصیتی درش ذکر نشده، ولی البته نسبت به محارم اینا بعد باید بگیم یا تخصیص خورده اونا یا منصرفون انها و این روایات ناظر به اجنبیست، همون انصرافی که در استدلال به آیه شریفه هم روش بناگذاری شد و تأکید شد. روایت دومش، روایت پنج باب 104، که اینها تقریبا یک مضمون داره با یه تفاوتایی، ان نظرت و سهم من سهام ابلیس من ترکها لله عز و جل لا غیرهی اعقبه الله امنن و ایمانن یجد طعمه. خب جمله اولش در مقام تحذیره، یترتب و برش اون استدلال، ولو جمله دومش وعده ثواب، نه اون ملازمه با حرمت نیست، بر مستحبم وعده ثواب می شود داد، من سرّه لحیته فلهو کذا و کذا و امثال اینها در مستحبات هم زیاد داریم. روایت سوم باز از امام صادق علیه السلام، ان نظرت بعد نظره تزرع فی القلب الشهوه و کفا بها لصاحبها فتنه. اینجا نگاه بعد از نگاه شهوت در قلب میکارد و همین به عنوان یک شر و فتنه کافی است. ان نظرت بعد نظرت کذا، آیا معناش این است که همیشه این چنینه؟ 100% این چنینه؟ نه نه، پیداست همیشه این چنین نیست. فرض کنید مثلا اگر کاسبی پشت میز کسبش ایستاده، حالا زنی میاد به عنوان مشتری، چهرشم بازه، احیانا زیر گلو و سینشم بازه، نگاه میکنه ولی اینقدر فکر کاسبی و پول در آوردنشه که در اون حال توجهی نمیکنه، دنباله ای هم نداره قضیه تا شهوتی در قلبش ایجاد کنه. گاهی هم اینطوره، کسی ربا اینطوره، یا تو خیابون میره گرفتار مشغول کارشه، فکر رفتنشه، امثال اینها، باز اینجور چیزا. ولی موردیست، معنای روایت اینه که این شأنیت این اثر رو داره، این شأنیت این اثر رو داره، یعنی یکون و حکمتن. اینی که بگیم نظره که تحذیر میکنیم، ان نظرت و بعد نظره یه همچین کاری ازش میاد، و کفا بها لصاحبها فتنه. کفا بها یعنی به چی؟ همون نظر، همون نظر فتنتون، شرون، خود او فتنتون، فتنه بار شده بر چی؟ خود نظر. ولو به این استدلال، به این حکمت، یعنی همینی که قابلیت دارد که این اثر رو داشته باشه فتنتون. خب یجب الاجتناب عن الفتنه، پس یحرم این نظر، دلالتش از این نظر، همین معرضیت، همین قابلیت کفا برای اینکه فتنه باشه. ولو اینکه بعضی جاها هم منجر به این جریان نشود. روزهای قبل لابلای کلام عرض کردیم، ببینید در مسائلی که میگیم حکمت است و نه علت، اینجاها اون اثری را که حکمت قرار داده شده یه چیزیست که در اختیار خود انسان نیست که از اول بیاد تقسیم بندی کنه، جدا کنه، بگه پس این یجوز و اولا یجوز. در این موارد که در اختیار خود انسان تشخیصش نیست، حالا گاهی اصلا نمیتونه تشخیص بده، گاهی هم میتونه تشخیص بده ولی موارد اشتباهش زیاده، یا گاهی موارد اشتباهش هم کمه ولی در این حال خطرش زیاده، اینا رو شارع حکمت قرار میده، میگه حکم عام همگانی، ولو برای این اثر گاهگاهی، اثری که قد یترتب علیه، حالا قد کم قد زیاد، امثال اینها، اینا مواردش فرق میکنه در مسائل حکمت، ولی نتیجه‌ای که گرفته و کفا بها لصاحب نظر فتنه، این شرون، بنابراین یدل برای عموم حرمت النظر. چرا این نداره؟ ببینید یکی یکی، اون روایت قبلی بود، بله بله، نظر اول اختیاری بود، داره میگه این حرامون، اون نظر اول از اول، حالا اونایی هم که نگفته، عام گفته، بعد ادله تخصیصش میزنه، چون اصلا غیر اختیاری بود، نمیدونه زن یا مرده، مثلا نگاهش افتاد تازه فهمید زنه. نظره اولای غیر اختیاری نمیشه قابل نهی باشه، نمیتونه خداوند شارع نهی کنه اون را. چرا؟
نظره بعد نظره
نظره دوم که مشکل داره. بله نمیگه این مشکل رو داره، نظره دوم این دیگه بله این مشکل مانع نیست که نظره اولم قد یترتب برش همین مشکل داری میگیم، چون اون اختیاری نیست، قابل نهی نیست. تقریبی که کردیم یرج حتی در مورد نظره اول به یک عادل به گفت به یک نظر به یک نگاه نه یک دل نه صد دل آتشت بعد صد دل عاشق شد قد یکونو کذا نفی نمی کنیم اونو، ولی چون نظره اولا در اختیار نیست شارع نهی نکرد. همیشه اینجور. بله اون در اون روزی که روزای اول تشقیق کردیم اینا میشه ملحقه به همون نظره. اگر ندونه مرد یا زنه اینا چیجی میخوای نهی کنی؟
یا اصلا نگاه میکنم زن هست
اونم با چرا میخوای استثناء از مورد معلوم نیست قابل نهی نیست. اینا موارد چی؟ نه نه نباید بکنی نه نه اونجا اونجا الا ان یتعمد ذالک. بله اونجا عمدی شد میشه مورد اشکال، مورد به سایر نظرات. نظره اولا بگم اونجا ملحق به حرامه.
چرا؟
چون اون نظره اولای غیر محرم همونیست که غیر اختیاری میدونه زن نامحرم است و میخواد به صورتش نگاه کنه الا ان یتعمد ذالک. تو دسته داره با یاد داشتیم. بله بله علتش همینه. یعنی در حقیقت اینی که الان میخواد نگاه کنه در حقیقت با یک دایی داره نگاه میکنه. قل هو الله احد از یه جایی میره یه جایی دیگه، چه ربطی به هم دیگه داره حضرت؟ حالا اونو اونجا الان کاری به این نداریم. اونو شما بگو بله سعد اسکاف هم که اون روایت شاب به انصاری رو نقل میکنه، ایشون چون میگیم شاب به انصاری با شهوت نبوده بر میخوره بهش، چون ایشون هم آقای انصاریه دیگه، از این جهت روی این روایت سعد اسکافه تکیه داره هی اشکال میکنه. بله آقا ایشون الان هم خدا دادیه، ما هم بهش اضافه کردیم الله وردی، الله وردی اونم اضافه کرد. حالا نه ما دونه دونه، اونا جداست اینم جدا. روایت ششم تفسیر روایت پنجم نیست، خودش عبارت مستقلی است. بله به تعبیرات مختلفی بیان شده. اونجا هم از نظر سهم من سهام شیطان من ترکها طبعا میخوره به نظره دوم، به بعد که عمدی باشه اختیاری باشه ترکش هم اختیاری باشه. بله خیلی خوب نداریم بر منبرت، خوب کاری نداریم به اون، یه تحلیل در اون روایتی یه تحلیل بر اینا رو بر اون رجا خوب. روایت دیگر روایت هشتم بابه، اول نظرتن لک و ثانیتو علیک و لا لک و ثالثتو فیها الهلاک. اول نظرت لک یعنی یجوز. حالا یه مرتبه بی اختیار نگاهت افتاد این اولین نظر هر چی شد. بله لک بیش از این نگفت، این برای تو آزادی درش، عواقبی ندارد، چیزی بر علیه تو نیست. و اما نظره دوم علیک ولا لک و ثالثه فی هل هلاک. نه برخلاف چیه؟ سهمون نصابت بید. چرا؟ نه چرا برخلاف؟ بله لا اله الا اونجا مطلق دو سه دفعه هم تکرار کردیم بله شامل نظره اولا هم می شود. ولی نظره اولا خارجون بالعدلت الخاصه و به ما انه غیر اختیاریه. بله بله منصرف اینا با هم منافاتی نده. بنابراین متن روایت خودش داری داد میزنی که نظرت و ثانیه علیک ولالک. علیک یعنی لالک یعنی مجاز نیستی، علیک یعنی معصیت داره به ضرر توست، چنین چنان ضررهای اخروی. کلمه علیک در مقابل مثلا میگیم لا بعث، یا یه جایی میگیم فیه بعثون علیک و همساری کلمه علیک یعنی به ضرر توست. سومیش هم که هلاک دیگه یعنی کنه اصرار بر گناهه. وقتی دومی شد گناه، سومیش میشه اصرار بر گناه و خطرش بالاتر علاوه بر حلکاتی که دوم. حالا اینجا اگر همون حلکت معنوی هم باشد یعنی گناه شدیدتر، مرحله شدیدتری از گناه. نه حالا میبینی ما اینو اجازه بدید حال دونه دونه اینو عرض کنیم، هر جا رسیدیم اگر هست میخونیم، اگر به اصطلاح نه اشتباهی که کردید بعد میخونید. آی محمدی و ثانیتو علیکه لالک پیدا کن. دو تا روایت اینجوری داریم که و ثانیتو علیکه لالک. حالا این تمام کنیم استدلال رو، به اونا هم دونه دونه میرسیم. در رابطه با این روایت که اول نظرت لک و ثانیت و علیک و لالک و ثالثت و فی حل هلاک، بعضی گفتن نظره ثانیه اونجاییست که به قصد تلذذ و ریبه باشه، موچه بی نداره این قضیه و تقصیر نظر یا به اختیار یا بدون اختیار، و اگر به اختیار باشه گاهی به قصد تلذذ گاهی بدون قصد تلذذ. نظر اولا اونجاست که بدون اختیاره و ثانی و ثالث مال اختیاره، ولی موردش کجاست؟ اینا وقتی اول و دوم و سوم داره ظاهرش اینه که این نظرها یکسانه، همونطور که نظره اولا بلا اختیار بدون قصد تلذذ و ریبه بود، همون نظره دومی و سومیش کذا با همون صفت نظره. اگر بیاید اینو بگید نظره مع شهوت و مع ریبه و مع تلذذ و چنین و چنان، این شد نوع دیگری، نه اون نوعی که اولیش اشکال نداره و این خلاف سیاقشه. نمیدونم، نه حکمش با هم شاره فرق داره، برای اینکه او غیر اختیاریه. بسیار خوب، همراهش هم هست تحلیل، تحلیلش همراهش هست بلا اشکال، ولی نسبتی به یه فعل نمیذاری حرف رفیقه تموم بشه. خیلی حالا خواستی چه بله با اختیار فرضینه، بله از نظر اختیار، ولی فعل چی؟ یه فعل قد یکون، یه فعل تقسیم بندی میشه، قد یکون و بل اختیار و قد لا یکون، اینا عوارض وقوع خارجیشه، اما یه فعل. اما اگر اومد دو نوع شد مع قصد تلذذ بلا قصد تلذذ، اینا با هم دیگه سیاق پیدا نمی کنه. بنابراین اینی که اختصاص بدی به نظره مع تلذذ و ریب شاهدی نداره، اطلاق لفظ نظره هم هست و یک.
در اون باید گفتی که بعد از نظره اول کاشته میشه در شهوت، اینجا ثانیه تازه شهوت کاشته شده.
خلو. حالا شهوت کاشته شده یه تذره قابلیت اینو داره که چنینه میکنه این کارو، نه کاشته شده، نه ناشن انل، نه ناشن انل، همش هم تو در اون اولی هم همین جوره در اونا شد. روایت دیگر، روایت نهم همون باب، من نظر الى ابرعت فرفع بصره الى السما او غض بصره لم یرتد الیه بسر او حتی یزوجه الله من الهور الین. خب اما این که آیا این ظهور در حرمت داره قابل اشکاله؟ نه، برای این که هم تعرض کردیم این روایت هیچی نداره از اون جهاتی که بخواد تحذیر کنه یا دلالت بر حرمت کنه، صرفا بیان ثوابی است بر ترک یک کاری. بیان ثواب اعم من به اصطلاح کراهت و الاستحباب، بل گاهی یه جایی هم که کراهت هم نداره گاهی بیان ثواب بر اونجا می شود. و حالا در این روایت لم یرتد الیه بصر او حتی یزوجه الله، یا در یه روایت دیگه داره لم یرتد الیه طرفه حتی یعقبه الله، یا حتی بله بله یا یعقب الیه حتی یعطیه ایمانا یجد طعمه، همچی طبی اینا فرقی نمی کنه. این روایت دیگر هم میتونه. روایت دیگر باز از ریاست‌الله مبارک پیغمبر نقل شده لا تتبع نظرت عن نظره، دنبال نکن، یه نگاه شد نگاه دوم نباشه. فلیس لک یا علیون الا اول نظره، اون نظره اول بی اختیار لک جایزون، بیش از این نیست. فلیس لک یا علی، خطاب به امیرالمومنین، الا اول نظره. فلیس لک دلالت میکنند بر عدم جواز، یعنی حق برای تو نیست، این اجازه برای تو نیست که نظره دوم داشته باشی. پس یدل بر حرمت نظر در غیر نظره اولا و این دلالتش روشن. روایت دیگر باز عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا علی اول نظرت لک و ثانیت علیک لا لک، روایت 13، روایت قبلی روایت 11 بود، این روایت 13 همون باب. و ثانیت علیک لا لک، علیک ظهور در حرمت و خطر داره. باز روایت دیگر عن علی علیه السلام ان رسول الله قال له، پیغمبر باز به امیرالمومنین، حالا همون گفتار پیغمبره به تعبیرات مختلف یا در جاهای مختلف نقل شده، قال له یا علی لک کنز فی الجنه و انت ذو قرنیها فلا تت تبع نظرت عن نظره فإن لك الأولى وليس لك الأخيرة، اون اولی برای جایزه اما دومی نظره بعد از نظره، لا تتبع نظره تابع ليس لك الأخيرة، این نظره دوم برای تو جایز نیست. روایت 14 نه به معنای جوازه، همیشه در مقام توهم حضر حتی اگر امرم بود میگفتید یدل به صرف جواز، اینجا که دیگه امرم نیست، این در مقابل و مقدمه برای علی که به تعبیر خودتون شما میخواید برای نه، اون علی که اینجا نیست، لک جایزون بیشتر از جواز دلالت نمی کنه، نمی که پس واجبون که آقای مهدی پور دنبالش بگرده، واجبون. باز روایتی دیگر روایت 17 باب هم همین تعبیره، یا علی اول نظرت لک و ثانیت علیک لا لک، دومی حرامه و جایز نیست، اینا دلالتش روشنه علیک و لک. چرا؟ همه دلیلش نمیشه. نه نگاه نه. ببینش. آقای محمدی. شیرنی فروشی بری ممکنه بگن امتحانش بکنی مجانیه، وقتی میوه فروشم داد میزنن میگن امتحانش مجانیه، البته اونجا با اختیار واقع میشه امتحانش، میگه اون یه دونه شو برداری بخوری مجانیه. حالا اون مثالم معروفه که رفت در دکون عسل فروشی، اینا دیگه مال شهر شماست که مثالتون معروفه. ولی چند در اینجا نظرت الاولا لک، نه این که اجازه بده نظره اولا رو، نه این برای اصلا استثناش، ببینید این فتوا دادن به همین حسابه، استثناش برای اینه که غیر اختیاریه، و الا چرا استثنا بشه با اینکه همه اون ملاکات در این اولی هم هست. میدونم نظره مشترک لعنوی عام شامل اول و دوم و سوم میشه کلمه این نظره، بعدم ملاکاتش سهمون من سهام شیطان تزرار شهور چنین اونم درش هست. چرا یجوز؟ چرا؟ برای چی آخه بخششی بیجا؟ با همه اون خطرات؟ برای همه که بیجا؟ برای چرا؟ اگر بدونه یه وقتی موضوع مشخص نیست، بله اختیارا نگاه میکنه ببینه اصلا این موضوع هست یا نیست، فحصه در مقام فحصه اشکالی نداره، موضوع چون مشخصی طبق قاعده هم هست.
یه چشمه افتاد دیگه
نیمانم. خب بله همینه، چشمه افتاد بله، یعنی اون چشم افتادنت بار تو این به اصطلاح این نفع جیب تو هرچی شد، که همون هم اگه ادامه بدی دیگه اولا نیست، ادامهش خودش ثانیه و ثالث است. ولی اینی که به او اجازه داده شده، همین که میگه لک، همین نیا، وقتی که همه اون مفاسد درش هست، شما الان داشتید میگفتید هست، این آقای شمس اونم میگه هست، نه همین حکمت هست، یعنی اون ملاکات هست، در این حال اجازه داده شده چون بلا اختیار وجه فرقش لیس الا هذا. آچه چیش میخورد یعنی چه؟ یعنی چون بی اختیاریه، یعنی چون بی اختیاره، این میدونم همینو چشم میفته بهش میخوره بهش، همینو بیان کنید با اون نظره دیگری که نگاه میکنی فرقش چیه؟ فرقش اینه که این میخورد یعنی بدون اختیار، این معنای عبارت اخراجه. اون دومی رو نگاه میکنه، اگر نگاه کرد نمیتونه بگه چشم خورد، اون غلط. پس چشم خورد من میگم نه ببین کیه، حق نداری، بله نمیدونه خون محرمه نامحرمه حلال حرامه نمیدونه، اشکال نداره، نه هیچ، کاملا عبادت، نه نه غیر اختیاری رو ما اینطور فکر نمی کنیم. حالا ببین روایت دیگر، روایت محمد ابن سنان عن الرضا علیه السلام که سابقا هم به مناسبت‌های دیگری خوندیم و در قضیه نظره مع تلزز و ریبه رو این روایت تکیه کردیم، فیما کتبه الیه من جواب مسائله، در رابطه با سندش هم گفتگو کردیم، و حرم النظر الى شعور النساء المحجوبات بالازواج و غیر و الى غیرهن من النساء لما فیه من تحییج الرجال و ما یدعو الیه تحییج من الفساد و دخول فی ما لا یحل و لا یحمل و کذالک ما اشبه الشعور. خب این روایت عمده استدلال در اینجا، فعلا اونجا روی قسمت هایش بحث داشتیم، اینجا و حرم نظر الى شعور النساء المحجوبات بالازواج و الى غیره، چه زنای شوهردار چه زنای غیر شوهردار، حرم نظر ظهور روشن داره در اینکه خداوند اینا را حرام قرار داد، نگاه به موی سر نساء حرامون، و همچنین و کذالک ما اشبه الشعور، اونهایی که به همین اندازه موجب تحقیق چنین چنان می شود، اونم نصد درصد این امکان درش هست. لما فیه من تحییج رجال و ما ید او الیه تحییج من الفساد. حالا ما اشبه شعور گردنش، پشت سرش، سیدهش، امثالین. بله اونا بحثون که این یشمل الوجه، نه بله اونا به اصطلاح غایتش قرار داده، یعنی تعلیل قرار داده یا حکمت قرار داده، یعنی نگاه که بکنی اینجوری میشه، نه از اول شده باشه.
ولی
خاصه که حرام کرده دیگه، خاصه کجاست؟ بله بعد داریم میگیم و ما اشبه، خودش هم گفته. حالا ما اشبه از چه نظر؟ از این نظر کیفیه من التحییج. حالا کدوم؟ خیلی خوب، چی چیه دیگه اونا؟ میدونم چی چیه، چرا حکمته، چی چیه قاطی میکنی؟ اون ما اشبه شعور چی چیه؟ بیشعوری. بله غیر، حالا پس همه اونا حرام، غیر از صورت هم حالا توش نیست. حد اکثر اینه که بگیم لا یشمل صورت را، بیشتر از این که نیست. پس همه بدن حرامون. خلو پس چه میگی؟ پس چه میگی از این بحث نیست؟ نه چی گفتی که از این بحث خارجه؟ چیه؟ بله ما در این بحث کل نظر میکنیم، نظره به یه قسمت، از قسمت های بعد دنبالش هم میگه و ما اشبه ذالک و ما اشبه در تحییج، ما اشبه در تحییج دیگه، برو تو گاب ماهیش. اینم یه روایت. روایت دیگر باز از پیامبر اکرم، فرمود حضرت من اطلع فی بیت جارهی فنظر الى عورت رجل او شعر امرأت او شیء من جسدها کان حقا علی الله تعالی ان یدخله النار مع المنافقین. کسی نگاه کنه خونه همسایش و این چیز ببینه، حالا عورت رجل خارج از بحث ما اون مستقل، او شعر امرأت او شیء من جسدها، حرام است و یه همچین آثاری که کان حقا علی الله تعالی ان یدخله النار مع المنافقین. در مقام شدت حرمت پیامبر این عذاب رو دنبالش بیان فرموده، حقا علی الله، البته حالا خدا روز قیامت اینا رو ببخشه، امثال اینا بخشش و رحمت واسعه الهی بیش از این هاست. بله آقا حالا اینا رو فعلا عرض کردیم، ما بحث نداریم درباره صحت اینا رو، اگر نیاز بشتشیم، چون اینا مجموعاً میخواییم حرمت رو استفاده کنیم از این مجموعه، میشه این روایات روی هم رفته الان داریم میخونیم در حد متواتر، ولو متواتر معنوی. حالا اگر جای نیاز به این خصوصیات پیدا کردیم برمیگردیم و سندش رو هم میبینیم. اینم دلالتش واضحه، به اشکالی نداره. مگر این که بیایم بگیم مذمت بر این است که تطلع در بیت داره، مذمتش بر اونه که اصلا چرا اون نظر به این و اون دخالتی درش نداره، خود تطلع علی بیت الغیر حرامون و این معصیه، عذاب مال اونه، ولی این خلاف ظاهره، چون این عذاب مترتب شده بر تطلعی که فن ازره، این کارم دنبالش اتفاق افتاد، بعد از اتفاق افتادن اینها کان حقا. پس این دنباله ظاهر در اینه که دخالت در این حرمت داره، ناظر به این جریانیست که دنبالش پیش آمده، و الا تطلع در بیت دار هر بر بیت دیگری حرامون، همینقدر مستقل میفرمود من تطلع علی بیت دارهی فعلیه کذا، نیازی نداشت که اینا رو بگه. بنابراین ظاهر این است که این عذاب و این وعید مترتب بر این خصوصیت فنظر و نظر حالا شعرش یا شیء من جسده که دیگه این عمومش کاملا معلوب و روشنه. روایت دیگر، روایت دو، از این باب 104 خارج شدیم، روایت دوم باب 36 از مقدمات نکاح، قال لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومآسبها إذا أراد أن يتزوجها. زن اجنبیه را اگر میخواد باش ازدواج کنه، برای او استثناءً به قصد ازدواج جایزون که نگاه کنه. خب این مسئله معروفه، چند تا روایت هم حالا به این مضمون داریم، اما خصوصیت این روایت که این بالا حالا یادتون باشه که تازه یجوز له نظر به او الا وجهها و تا مچش، دستش تا مچش، معاصمها. و کنه این روایت از اوناییست که حتی وجه و کفین هم حرامون، و این فقط در مورد من یرید و تزویج تجویز شده، از اوناییست که یدل بر حرمت نظر به وجه و کفین هم، اضافه بر اونها داره این روایت. معاصم یعنی مچش، بدالی من ها چی؟ مئسمون هین جمع مرد و کفون خزیبون زینت به بنانی. اینه تو متول خوندید یا نه؟ مئسم یعنی مچ، مئسم یعنی مچ، این در لغت عربی. بله تا میسم، حالا باید بحثی کفه، اون وقت اونجا هم مطرح میشه کفه تا کجاست. بله اینو خصوصیاتیست که اونجا بحث میشه. پس بنابراین این روایت ولو لا بحث است، اما مفهومش اینه که برای غیر من یرید و تزوج حرامون، فیه بحثون، این دلالت بر حرمت میکنه با این خصوصیت که حتی موردش وچو کفه اینه. روایت دیگر، روایت سوم اون باب 36، باب 36 در مورد همین استثناء من یرید و تزوجه، بر کسی که میخواد ازدواج کنه جایز است دیدن اون زن مورد نظر تا چه اندازه و چه جور. حالا مفهوم این روایات، این بیان اون استثناء اینه که مستثناء به این داره، یعنی بر دیگران حرامه و در این حال و با این قصد تنها حلاله. روایت دیگر از امام صادق علیه السلام، فررجل یرید ان یتزوج المرأه یتعملها و ینظر الى خلفها و الى وجهها. آیا میتونه نگاه کنه، دقت کنه در او؟ حالا اوناش دیگه باز بحثش دنبالش، حالا جلوش و پشت سره، الا وجه ها صورتش، یا وجه ها کاملا جلو، سر تا پا جلو. وقت قال نعم لا بأس ان ينظر الرجل الى المرأه اذا اراد ان يتزوجها ينظر الى خلفها و الى وجهها. روایت دو سه جمله درشه، سوال راوی یک فرازه، جواب امامم دو فراز داره. فراز آخرش تکرار سوال راویست، یعنی برد استنتاجشو رو همون مورد سوال راوی که بگه بله جایزون، اما عمده این فراز وسطه. لا بأس، کلام امام، لا بأس ان ينظر الرجل الى المرأه اذا اراد ان يتزوجها. لا بأس مفهوم داره، اذا لم يرد ان يتزوجها چی؟ فیه بأس چی؟ ان ينظر الرجل المرأه، اطلاق داره همه جاش هر جاش. بله، حالا اون استثناش که بحث فعلا در استثنا نیست، بحث در مفهوم این جمله است. یدلو به مفهومه بر حرمت النظر اذا لم یرد تزویج. اشکالی که در این روایته، جواز نظر، عدم جواز نظر الى خلفها و الى وجهها، گفتن این که نمیشه جواز نظر نباشه، الى خلفها، الى خلفها با لباسه یا بی لباسه؟ اگر با لباسه که اشکالی نداره، ولی نه، باید مثلا هم کنیم بر کراهت و امثال اینها. نه، جوابش اینه که این نیست. خود روایت اول سوال گفت یتعملها و ینظر الى خلفها و الى وجهها. چه اشکالی داره که ناظر باشه سوالن و جوابن به اون چی که بله میگیم محرمون؟ نظر به جسد، نظر بدون ثیاب، این دلیلی نداره بر این اختصاص. چه آقا؟ خب اون که خیلی بهتر تره. بله، جاهای دیگرش هم نگاه کنید، چه فوقی رفتید اینجاش رو صورتش؟ نه، چه میگم اینجا فوری غیر بیزدید. ببین یواشکی توی سوالتون چکنت میکنید، یواشکی توی سوالتون. بله، روایت دیگر باز از امام صادق علیه السلام، ایاکم و نظر فانه سهم من سهام ابلیس، و قال، اونی که قبلا گفتش، و قال لا بأس بنظر الى ما وصفت ثياب. بله، این روایت از اونایی که میگه اگر از پشت لباس باشه، اون مقدارش که لباس توصیف میکنه یه مقدار به اصطلاح کنه بیرون زدگی چنین، اوناش اشکالی نداره. که حالا در بحث سطر میاد، آیا سطر حجم هم واجبه یا نه؟ نظر الى الحجم هم حرامه یا نه؟ نه، نظر الى الحجم و امثال اینها حرام نیست طبق این روایت، لا بأس بذالک. ولی باز اون تکرار جمله هست، یاکم و نظر، نظر مطلقه، حذر مطلقه، یدل على حرمت نظر مطلقا الا ما ثبت به دلیل های دیگه، مثل نظره اولا یا نظره تزویج و امثال اینها. بله، حالا شاید همه جاش پوشیده نبود اون زن. اینا تعدادی از روایات. باز روایات دیگری هم داریم که انشالله دنباله بحث روز شنبه به یاری خدا، یه خود سهمی هم از این روایات سهم من سهام شیطان به رفقایی که امروزم غایبن برسه روز شنبه، و بعدش مسئله استثنای وجه کفین در متن تحریر سه قول بیان میکنه، و احوتها اوسطها حاشیه و چنین و چنان، انشالله سه شنبه به یاری خدا.